خب عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم. جلسه رو کم کم شروع میکنیم. امروز دوشنبه نهم اسفند ماه 1400 هستش، برابر با 28 فوریه 2020. این جلسه چهارمی هستش که در مورد سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران در خدمت مخاطبین عزیز این جلسه هستم. خب البته چند بار سوال شد در مورد انتقاداتی که ممکنه شده باشه و پیشنهاداتی که ممکنه شده باشه بر اساس به اصطلاح تکرار اون پیشنهاد. امروز بنا شد که در مورد نقد هایی که احیانا راجع به این قضیه، راجع به این سند پیدا شده، به اصطلاح ابراز شده، راجع به اونها صحبت بکنیم. خب با چیزی که هست در ابتدا خوبه که به اصطلاح ببینیم که چطور شد که اصلا این سند نوشته شد و چرا باید چنین اسنادی تدوین بشه و به مردم ایران و به طور کلی به افکار عمومی پیشنهاد بشه که چه دلیلی داره. در نقدی هم که راجبش صحبت شد، نویسنده گرامی در ابتدا یک توضیحات مبسوطی رو به همین جور چیزها پرداختن که فکر میکنم که با توجه به بقیه اون نقد که اونو میشه بهش حتما پرداخت، ولی اون قسمت اولش بسیار مهمتر هست که یک به یک اونها رو من دنبال میکنم و نظراتم رو عرض میکنم. چیزی که خیلی مهمه که جواب داده بشه در ابتدا و اون همین سوال بود که عرض کردم و اون اینه که اصلا چرا ما مردم ایران بایستی که به خودمون زحمت بدیم و چرا بایستی که یه عده بشینن به جای عرضم به خدمت شما تفریح و گردش و چیزهای معمول خودشون دست به یک همچین کار بسیار بزرگی به نظر من بزنن. آنطور که منتقد عزیز نوشته، ده ها یا صد ها پیشنویس دیگر رو مطالعه بکنن و اونها رو کواکاستی هاش رو پیدا بکنن، نقاط قوتش رو بیافزاین درون. و باز آنطور که انتقاد کننده عزیز نوشته، نخواستن که از اولین رئیس جمهور منتخب ملت ایران و آن دسته از همکاران و دوستانشان که در این دوران پرچالش و دشوار وقتی طولانی گذاشتن و با هماندیشی و صبر و همدلی توانستن به یک متن پیشنهادی به عنوان قانون اساسی دستیابند، بسیار دستیابند، سپاسگزاری کنم و به آنها برای این دستاورد تبریک بگویم. همه کسانی که در دوران هجرت کار سیاسی جمعی کرده اند و سختی های آن را با تمام وجود حس کرده اند خوب می دانند که این دستاورد بزرگی است. بله، خیلی ممنون هستم از این نظرات دوست عزیزم و به واقعیت هم همینجور بود. در سراسر دنیا متاسفانه ما پراکنده شدیم، ولی خب خوشبختانه این چیزی که هست در اختیار رسانه‌های شخصی که در اختیار هست که الان داریم حداقل با دو وسیله با همین هنان عزیزمون بحث میکنیم و گفتگو میکنیم و بعدم در بقیه رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این رسانه‌ها، این وسایل ارتباطی خوشبختانه درامیختن افکار رو، درامیختن عقل‌ها رو آسون کرده که گفت عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن، و کار شده و کار شده و کار شده و این پیشنهاد ارائه شده. خب حالا برگردم به اون سوالی که در ابتدا عرض کردم و اون اینه که خب چرا اصلا بایستی که کسی یا کسانی بیان به خودشون زحمت بدن که اصلا یک همچین چیزی رو تهیه بکنن؟ چرا آخه؟ به چه دلیل؟ ببینید، باید پرسید که چرا عمر این رژیم انقدر طولانی شده. یکی از بزرگترین عواملی که یکی از مهمترین عواملی که باعث طولانی شدن عمر این رژیم شده، پیروزی قدرت هاست در جنگ روانی. نگفتم پیروزی رژیم، گفتم پیروزی قدرت ها، قدرت های دولتی و غیر دولتی در داخل و در خارج ایران. حالا این جمعی رو که من ازشون ذکر کردم رو شما فکر کنید راجبش: قدرت های داخلی، قدرت های خارجی، قدرت های دولتی، قدرت های غیر دولتی. همه اینا رو که بذارین سر هم دیگه، حتی یکیشون رو میتونید بیابید که در یک منطقه‌ای مثل منطقه ما، در یک کشوری مثل کشور ما، بخواهن که نظامی که تدبیر کننده یا امور کشور ایران هست در وطن ما، حتی یک رنگ و بویی از مردم سالاری و دموکراسی و صلح و صفا و سازندگی و خشونت زدایی و دوستی و دموکراسی و حقوق مداری و صلح و آرامش داشته باشه. خب اگه یکی هم پیدا کردید از این قدرت ها که چنین تمایلی دارن، من یه جایزه برای پیدا کننده عزیز در نظر میگیرم. چنین چیزی نیست. منافعش رو از هزارها کیلومتر اونورتر در زمین و زیر زمین و هوا و دریای کشور ما داره دنبالش میگرده، منافعش رو. ولی وقتی که حقوق پایه و اساس ارتباطات باشه بین افراد، بین هر فردی با دیگری، هر فردی با دیگران، هر ملتی با دیگر ملت‌ها، هر فردی با خودش، هر فردی و همه افراد و جامعه ها با طبیعت، وقتی که اساس برای این ارتباطات حقوق باشه، حقوقی که همه زمانی، همه مکانی و بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن، اون وقت داستان یه جور دیگه میشه. اون وقت یه مرتبه آقای پوتین به خودش اجازه نمیده که به همسایش قشون کشی بکنه و این فجایعی رو که اونجا میبینیم را بندازه، و از این ورم غرب به خودش اجازه نمیده که وسیله دستش بکنه کشورهای منطقه رو و اروپا رو و بخواد که یه بند به اصطلاح مرزهاشو، مرزهای قدرت مداریشو، اعمال قدرتشو به اصطلاح بیشتر و بیشتر بکنه. هر نتیجه چیزی که هست این میمونه به ما که ببینیم که خب حالا اینا نمیخوان، قدرت‌های داخلی و خارجی نمیخوان که ما کشوری مردم سالار داشته باشیم و هزار جور در این جنگ روانی ما رو میترسونن. از چی میترسونن؟ دو تا ترس عمده هست. اینا رو خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم که برای چی آخه ما در این شرایطی هستیم که هستیم. یه ترس بسیار عمده اینه که اینا اگر که برن چی میشه فردا؟ سوال خیلی خوبیه. ترسش که من باش اشکال دارم. سوال چرا خوبه؟ برای اینکه آینده نگری داره، ولی این آینده نگری مثبت رو به یک تخریب و خود تخریبی منفی تبدیل کرده. میگه چی؟ میگه اینا برن چی میشه؟ خب بله، بایستی که بگیم که به فکر باشیم که ببینیم چی میشه. این مسئله دو جور بهش میشه نگاه کرد. اینا برن یکی از موقع سقوط فیزیکی این رژیم خواهد بود تا موقعی که یک دولت معمولی مثل تمام دولت‌های دنیا در کشور به اصطلاح پاگیر و جاگیر بشن، مثل هر کشور دیگه ای که انتخابات میشه، شاخه مقننه، شاخه مجریه، اینها انتخاب میشن. در این دورانی که بهش میگیم دوران گذار، اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چی در نظر داریم، چه چیزهایی ممکن اتفاق بیفته و چه جوری بشه اونها رو مدیریت کرد. از حالا پیش بینی بکنیم دیگه، خیلی هم خوبه، ولی اگر که بهش به شکل سازنده، به شکل مثبت، نه به شکل مخرب و خود تخریبی بهش نگاه بشه. این یه ترس. ترس دوم اینه که بعد از اینه که این رژیم رفت، چه نظامی رو ما باید در نظر داشته باشیم؟ چه نظامی؟ خوبه که ما در فکر داشته باشیم که به مردم ایران پیشنهاد بکنیم، به همدیگه راجبش فکر بکنیم و به بقیه مردم پیشنهاد بکنیم. خب دو تا شد پس، یکی در دورانی که هنوز یک دولت معمولی نیامده سر کار، یکی دیگه بعد از اینه که اون دولت معمولی با ثبات اومد سر کار. اون دولت رو چی میگیم ما؟ چی هستش؟ چی فکر میکنیم؟ ببینید اون دولت رو ما چی میگیم، یا اینکه اون دولت چی میگه، زبان اون دولت قانون اساسی است. زبان اون دولت قانون اساسی است که میگه که بر اساس چه عباراتی، چه مفهومهایی، چه ارزم به خدمت شما ایدهی، چه طرز فکری، چه بنمایه تفکر و تعقلی به جامعه پیشنهاد شده و اون چیزی نیست بغیر از قانون اساسی. در واقع اتفاقی که الان افتاده درس عبرتی است از سال 1357، یعنی بریم عقبتر چندین و چند سال، میتونه قبل از سال 57، اون موقع هایی که تحلیل ها بر این بود که رژیم شاهنشاهی رژیم متزلزل وابسته هستش و سقوط خواهد کرد، اینم من و شما نمیگیم، خانم فرح پهلوی دیبا مکررن هشدار میداده با آقای محمد رضای پهلوی، آقای علم مکررن هشدار میداده به عرضم به خدمت شما آقای محمد رضای پهلوی. اینها چیزهایی بوده که از مدتها پیشبینی می شده یا پیشگویی می شده، حد زده می شده که چنین اتفاقی قریب الوقوع هستش. خب وقتی که اتفاق افتاد خوب بود که پیشنهاد می شد توسط افرادی که خب در اون دوران گذار چه بکنیم. از 22 بهمن، از 23 بهمن تا موقعی که قانون اساسی تدوین بشه، تا موقعی که پیشنهاد بشه رفراندوم بشه، نظام عوض بشه، حکومت انتخاب بشه، شاخه مقننه، بعد چی کار کرد؟ خب این اون سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران هستش که راجع به این فکر شده مدت‌ها توسط چندین نفر از هم وطنان شما و ارائه شده. الان 2 سال از پیشنهادش میگذره. 2 سال یعنی در اون شلوغ و پلوغی نشستیم تازه بگیم خب حالا چه کار بکنیم. انتقاد کننده عزیز گفتن که اتفاقی که در سال 1357 افتاد این بودش که منار دزدیده شد ولی چاهی کنده نشده بود که اون منار رو عرضم به خدمت شما در داخل اون چاه پنهان بکنند. حالا نقل به مضمون میکنم، کاملا جملات ایشون در ذهنم نیست. البته این نقد در مورد سال 1357 قسمتی از حقیقت هست. یعنی چی؟ یعنی اینطور نبود که تبلیغ میکنن دشمنان انقلاب که مردم میدونستن چی نمیخوان ولی نمیدونستن که چی میخوان. اصلا همچی چیزی غیر ممکنه. منتها چیزی که اتفاق افتاد اون موقع که حالا ما داریم پیشگیری میکنیم به کمک همدیگه این بود که این رو به صورت یک سند، به صورت یک نوشته از چند وقت، چندین وقت قبل از اون انقلاب 1357 در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت متاسفانه که بتونن مردم راجبش فکر بکنن و نقدهایی رو ارائه دهن، که در مثل اینی که الان شده و داریم نقد رو ارائه میدیم به افکار عمومی. در نتیجه حالا باز به واژگانی که استفاده شد در اون نقد بپردازم، اینطور نبود که منار دزدیده شد ولی چاه کنده نشد. این چاه اگر که به اون واژه بخوایم استفاده کنیم، هر دوتاش هم کنده شده که اون قدرت داخلی رو و اصولا اون ساختار رو بکنیم، برکنیم از وطنمون و در اون چاه ها دفنش کنیم برای همیشه انشالله. یکی در چاهه که به اصطلاح اون منار استبداد رو بکنیم بذاریم توش، یکی سند اساسی دوران گذار، یکی هم قانون اساسی. حالا قانون اساسی رو دیگه چیزهای دیگهی که اینا به اصطلاح بهش پرداخته شده در اون انتقاد، گفتن که اون قانون اساسی بسیار مبسوط بوده، بسیار طولانی بوده، بسیار به اصطلاح وسیع بوده. حالا نمیدونم این رو بگیم که بده یا خوبه. بدون شک باید بگیم که خوبه، لابد از دید اون نقد کننده بسیار عزیز من این چیز خوبی نیامده، ولی نگفته شده که چرا. قانون اساسی هند یکی از به اصطلاح وسیع ترین و مبسوط ترین قوانین اساسی است در دنیای فعلی. خب در این قانون اساسی پیشنهادی چه کاری انجام شده؟ کاری که انجام شده این هستش که قوانین اساسی کشورهای مختلف مطالعه شده و کاستی هاش رو ازش کشیده بیرون، اون چیزهایی که کم بوده رو بهش اضافه کردن در قانون اساسی پیشنهادی، اونایی که بد بوده رو اصلا حذف کردن، اون چیزهایی که به نظر میومده نقاط قوتی هست اون رو گرفتن، راجبش فکر کردند و عرشبت که بزرگترش کردن، تواناتر کردن اون نقاط قوت رو، و اون وقت پیشنهاد کردن در یک قانون اساسی مبسوط به هموطنان عزیز که بهش نقد کنن. حالا در این نقدی که من دارم راجع به صحبت میکنم به سند گذار اشاره شده، ولیکن به قانون اساسی به غیر از یک چیزهای کلی که گفته شده بیش از اون اشاره نشده. پس این قانون اساسی ترجمه قوانین اساسی کشورهای مختلف نیست، از فروردین 1398 هم هستش که ارائه شده که مردم ببینن، بشینن افکار عمومی ببینن، بشینن راجبش فکر بکنن، بعد اون وقت اون دوتا استرابی که هست، ببینید در وهله اول اون انفعال رو باید ببینیم آخه چرا مردم ایران منفعل هستن در داخل و خارج ایران، حتی کسانی که آدمهای با سابقه خیلی خوبی هم هستن ایستادگی کردن، چرا منفی بافی، چرا انفعال، چرا بازدارندگی از فعالیت، حتی با جملات نچندان به اصطلاح دوستانه و ناسازنده. خب پس اون جنگ روانی هست، مادر همه جنگ ها، که قدرت های داخلی و خارجی مردم ایران رو در داخل و خارج ایران شکست دادن. درست همون چیزی که آقای محمد رضای پهلوی میگفت که اگه من نباشم ایران میشود ایرانستان، این آقایون هم میگن اگر که ما نباشیم ایران تجزیه میشه، ایران جنگ داخلی میشه، ایران نمیدونم چطور میگن دیگه، همه این حرفا رو میزنن و از حالا بشینید تا پس فردام اتفاقات عجیب و غریبی که اینا میشمرن یکی بعد از دیگری رو میشه شماره کرد که نه سر داره نه ته داره، واقعا هیچ، فقط ترسیدن و ترساندن که اینم باز دوباره متاسفانه یک اتفاق بسیار شایعی هستش در کسانی که به اصطلاح در اون جنگ روانی شکست خوردن، که چه دانسته چه ندانسته، چه خواسته و چه ناخواسته، اسباب دست مثل یک اسلحه میشن در این جنگ روانی قدرت ها علیه ملت ها. حالا یک چیز دیگه ای که بهش پرداخته شده اونو مختصراً الان میگم، اونو باید بسیار بیشتر وسیع راجبش صحبت کنیم، هرچی بیشتر راجبش صحبت کنیم به نظر من کم کردیم این کارا، و اون مسئله شاخه چهارم هستش که هم موضوعیت پیدا میکنه در دوران گذار، هم موضوعیت پیدا میکنه در بعد از دوران گذار و در قانون اساسی باثبات یک کشور باثبات. خب حالا ما چی گفتیم؟ گفتیم که چه دلیلی داره که مثل همه کشورها سه تا شاخه داشته باشه دولت، چرا دو تا نداشته باشه؟ چرا 5 تا نداشته باشه مثل چین؟ چرا 4 تا نداشته باشه؟ و اگر که باید کمتر داشته باشه چرا؟ اگر که باید بیشتر داشته باشه چرا؟ و بر چه اساسی؟ اگه باید کمتر داشته باشه، اول به اون برسیم. الان ما شاخه های مقننه، قضاییه و مجریه داریم. خب چرا نداشته باشیم؟ چرا قضا رو، عدالت و قضاوت و داد و دادگستری رو ببریم تو قدرت؟ اون باید جدا باشه، ولی نه، نمیشه. یه موقعی بود که در اروپا شاه حرف اول و آخر رو میزد، هم قوه مجریه بود، هم قوه مقننه بود، هم قوه قضاییه بود. رسانه ها در حد همون موقع در دستش بود. اومدن کشیدن بیرون اینا، اون مگنا کارتا، اون منشور کبیر انگلیس. نه آقا، نمیشه که تو توی قانون وضع بکنی اینقدر مالیات بگیری، اینقدر هر کی هم نداد گردن بزنی، بگیر ببند، داغ، درفش، زندان، سیاه‌چال. نمیشه. کم 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 قوه قضاییه اومد بیرون، قوه تقنین اومد بیرون، که نه برای قانون گذاری، مثلا باز برای همون مالیات یک آخه حسابی، کتابی. نمیشه که یه نفر تصمیم بگیره همرم به میل خودش، بقیه بایستی که در این تدبیر و امور کشور دخالت داشته باشن. و قوه مقننه اومد بیرون، قوه قضاییه اومد بیرون، و قوه عرشبت که مجریم اونجوری که شاه قدر قدرت فعال مایشا باشه اومده بیرون. به جایی که حالا مثلا در همون انگلیس صحبت بکنیم، حالا شاه هم که ندارن، ملکه دارن. ملکه انگلیس یه چیز سوری ظاهری تشریفاتیه، هرچی هم که میگذره انقدر تو این چیزای موروثی فساد در همه جای دنیا هست. اسپانیا رو ببینید، در اروپای شمالی رو ببینید، در همین انگلیس رو ببینید چه فسادی در این شاهزاده ها، ملکه زاده ها در تمام دنیا. آقا اومده اینجا چیکار کرده، اون یکی پسرش در اونجا چیکار کرده، که ولیعهدم هست، که چجور به اصطلاح کارهای غیرقانونی که کردن، که تو خود بی بی سی و رسانه های خود اون کشور راجبش صحبت میکنن. خب الانم به این ترتیب شده. یعنی اینه که اون شاخه های متفاوت در همون انگلیس، علارغم این که شاه هست یا ملکه هست، اونو کردن به تدبیرش کردن به یک شیر بیشاخ و دمشکمی که الانه میبینیم خانم الیزابت رو. خب حالا ما میاییم میگیم که خب حالا هر کار انسانی رو میشه بهتر انجام داد دیگه، هر دیگه خداوند نیستیم که، هر کار انسانی رو میشه بهتر انجام داد. بیایم ببینیم که این تفکیک شاخه ها، یا به قول خودشون تفکیک قوا، رو چجوری میشه بهتر انجام داد. پس این سه تا شاخه رو خوب نیست که کمش بکنیم، بکنیم یکی، بکنیم دوتا، سه تا هست بگیم نه، حالا مثلا مقننه بره تو مجریه، یا بگیم که قضاییه بره تو مجریه، یا بگیم نه اصلا یکی، یا اصلا چه کاریه، بگیم بابا اصلا همه مثل ایران باشه که کار راحت دیگه، یا مثل کره شمالی که جان و مال و ناموس بستیتش دست یک نفره، اونم مثل کره شمالی موروثیه، ژن خوبه. و در ایران هم که گفتن قانون اساسی تازه کف اختیارات ولی فقیه هست، سقفش رو دیگه برو تا غیر النهایه. بسیار خوب، اون وقت حالا این مسائل هست. پس کم کردن تعداد شاخه های دولت کار خوبی نیست. حالا همینقدر نگرش داریم، یا اینکه نه، اون اعتماد به نفس رو، اون نوآوری رو، اون جرأت کردن در ابتکار رو، اون جوششی که عشق وطن، عشق هموطن، عشق مردم در دل آدم میندازه رو به قلیان انداختن، و ببینیم که چجوری میشه این کار انسانی که تمدن بشریت رو از یک قوه به سه قوه رسونده، حالا ببینیم که چجوری میشه بهتر کرد این کار انسانی رو. آیا میشه یا نمیشه؟ که میشه. حالا ببینیم چجوری میشه. ببینید در مثال‌های قبلی گفتم یک مثال خیلی خوب دارم. حالا مثلا امریکا، نمیخواد بگیم کره شمالی، در همین امریکا در سال 2008-2009 این حرفا که بازار سقوط آنچنانی کرد که تمام دنیا این سونامی تحت تاثیر قرار گرفت، سرمایه سالاران خب البته نقش عمده داشتن در اون سقوط بازار، که حالا جزئیاتش خیلی هم مهمه، ولی الان اینجا دیگه کم کم داریم به انتهای وقتمون میرسیم. خب البته یه چیزی هم به شما بگم، تو همین امریکایی که من زندگی میکنم اینطور نیستش که بگیم که مهد دموکراسی و مردم سالاری، اصلا همچی چیزی نیست. اینا هم ولی مطلقه دارن، منتها ولی مطلقه اینها سرمایه و سرمایه سالاری است و قدرت های شرکت های چند ملیتی هم دیگه شدن، دیگه فراملی هستن، فرامرزی هستن، به یک مرز جغرافیایی هم بسنده نمی کنن، رفتن مثل اختاپوس پنجه هاشونو انداختن در تمام دنیا و بر مال و جان و ناموس همه ما مردم بستیت دارن هر جای دنیا که داریم زندگی میکنیم. حالا هر جای دنیا رو داریم زندگی میکنیم اغراق به هیچ وجه. این رو ببینید که چه سرنوشتی ما پیدا کردیم از این سرمایه سالاری. یکیش همین بحران کوویده که مقدار بیرون انداختن واکسنا، دور ریختن واکسنا در اروپا بسیار بسیار بیشتر هستش تا اهدا کردنش به کشورهای فقیر. بازم گفتن که اگر اونجا واکسیناسیون انجام نشه حتی این ور هم تبعات بسیار بدی داره، ولی کوره دیگه، مثل آقای خامنه ای، مثل کره شمالی که نزدیک بینه از جلو دماغشو بیشتر نمیبینه، نمیتونه آینده نگری بکنه. خب چی کار بکنیم که این ولایت مطلقه باز دوباره یه مقداری از قدرتش کاسته بشه، اون بسته یدش یه مقداری کاسته بشه، اون قلمروش رو یه مقداری ازش بگیریم. قلمرو ما هستش که اون تسخیر کرده. چجور بتونیم این کارو بکنیم؟ مثال امریکا رو با اون توضیحی که الان دادم برگردم به سال 2008-2009. اینجوری اتفاق افتاد که اومدن گفتن که این شرکت‌های بزرگ چند ملیتی خیلی بزرگن که فیل بکنن، که سقوط بکنن. Too big to fail اسم یه جمله خیلی خیلی معروفی شده بود اینجا. خب اینا رو چی کار بکنیم؟ پس دولت امریکا اومد گفتش که ما میایم اینا رو به اصطلاح ضمانتشون میکنیم. چجوری؟ با پول مالیات دهندگان. پولای عظیمی رو تزریق کردن به این شرکت ها. این آقایون شرکت ها، اونا هم هر کدومشون یه ولایت مطلقه دارن دیگه، رئیس رؤسا، اولین کاری که کردن از این پولی که به اونها توسط مردم امریکا مالیات دهندگا داده شد به خودشون بوند دادن، مساعده دادن، پولهای عجیب و غریب دادن به خودشون. وقتی که قوه مجری امریکا اعتراض کرد، گفت آقا جون ما این پولایی که به شما دادیم رو ما به شما دادیم که خرج شرکتتون بکنین که این از بین نره. اونا گفتن به شاخه مجریه که آقای رئیس جمهور امریکا شما لطفاً فضولی موقوف کاری نداشته باشید. قوه مجریه رفت سوی قوه قضاییه که آقا بگیر ببند، دارن این پولای مردم رو ما دادیم به اینا که این کشور، این شرکت ها سقوط نکنه که وضعیت اقتصادی ایران بدتر از بد بشه. قوه قضاییه و قوانین موجود نگاه کرد و گفتش که ببخشید آقای قوه مجریه، نه ما همچین چیزی نمیتونیم بکنیم، همچین کار نمیتونیم بکنیم. بر اساس قوانین سرمایه سالاری امریکا اینا کار غیرقانونی نکردن. دوتایشون رفتن پیش قوه قضاییه که آقا، قوه مقننه، که آقا قوانینی بیاییم درست بکنیم که این قوانین حمایت بکنه از مردم امریکا و اینجور اینا فعال مایش ها نباشن. اون وقت شد که سیل لابیستا به کنگره امریکا سرازیر شد و قوه مقننه هم پیشکاری ازش بر نیمد. اون موقع بود که یک جنبشی بود، جنبش 99%. مثلا زیر گوش یکی از شبکه‌های بسیار بزرگ تلویزیونی داشتن اعتراض میکردن، تظاهرات میکردن. تو همین نیویورک تو خیابونا مردم، هزارها مردم جمع شده بودن، ولی این اصلا اونجا صحبت نمیکرد، انگار نه انگار که دو قدم اونورتر چه اتفاق داره میفته، راجع به هوا که بارون اومد نیومد و نمیدونم فلان جا مثلا چه میدونم در یک جنگلی آتش سوزی شده، یا یک کسی مثلا همسرشو به قتل رسونده در مثلا در یک دهی در امریکا، از این چیزهایی که اهمیت داره، ولی نه به اندازه اینه که داره در دو قدمی خودش در این 99% مردم برخواستن. در نتیجه اون قوهی که ولایت مطلقهی که بر جان و مال و ناموس مردم بستهیت داره، اون تونست افکار عمومی رو منحرف بکنه از اون 99% ها و اونا رو مشغول بکنه به یک چیزی که به اصطلاح نکنه یه موقعی به ترنج قبای آقای ولایت مطلقه هیچ گونه اسای ادبی بشه. اینا داشته باشید. حالا این که امریکاست و اینه که تغییر تحول در اینجا بشه یا نشه یا چجوری بشه یا نشه، امری صلاح الدین قانون اساسیشون متمم بهش اضافه شه در مورد یک اسلحه حمل کردن، حق حمل کردن اسلحه، حق اسلحه در قانون اساسی اینا هست، میخوان اینا عوضش کنن، زورشون نمیرسه به خاطر رسانه‌های قدرت پیشه. حالا بیایم جوش خودمون رو بزنیم. این مثالی بود که همچی چیزی نیستش در هیچ جای دنیا که مطبوعات آزاد باشن، رسانه ها آزاد باشن. در فرانسه‌ش هم اینجوریه، در آلمانش هم همینجوریه و بقیه جا به شکلهای مختلف به درجات مختلف. حالا بریم سر کشور خودمون. یه سوال هست، از همینجا خوب توجه بکنید با این مثال ها و پیش درآمدی که گفتم که بسیار مهمه توجه کردنش برای اینکه برسیم به این سوال. یک سوال: بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم ولایت مطلقه فقیه که ممکنه فردا باشه، ممکنه مدت‌ها بگذره، چند سال دیگه هم بگذره تا اینا سقوط بکنن، ولی حتمیه، نمیشه با قوانین بشریت و تمدن قرن 21 نمیخونه، خودشون میگن که ما سقوطمون حتمیه و نزدیکه، خودشون، ما نمیگیم، بگذریم. حالا بگیم فرداست یا بگیم 50 سال دیگه، خوب شد 50 سال دیگه. خب بعد از اینه که این سقوط کرد، وارد اون بحث کیش نشیم، خیلی خوبه که بشیم، الان منحرف میشیم از صحبتمون. با این دستگاه عظیم رسانه‌ها، رسانه‌هایی که تحت امر ولایت مطلقه فقیه هست، با این چه کار بکنیم؟ اگه عرض و طول و عمقش رو نمیدونید، بودجه که حکومت آقای رئیسی پیشنهاد کرده به مجلس برای سال آینده رو ببینید که چه بودجه های اختصاص داده شده برای صدا و سیما و این دستگاه مخشویی و پروپاگاندایی که هست. بگم صدها نفر، بگم هزارها نفر اینا پرسنل دارن، بگم میلیاردها دلار وسیله و ملک و ساختمون و بودجه و پول و اینها در اختیارشون هست، اینا رو چیکار بکنیم؟ بریزیم توی جوب؟ اون کاری که تجربه بدی که عراق داشت در مورد بعثی زدایی که یه مرتبه اون دیباسیفیکیشنی که گفتن همه رو منحل کردن، بعد اون وقت بعد از اینکه منحل کردن، خب حالا بشینیم چیکار باید کرد الان؟ اونو تکرار بکنیم؟ فراتر از اون، این همه هموطنان ما که در این سامانه کار میکنن، گرچه که هموطنان در کف خیابونها هر جا که بتونن میگن صدا و سیمای ما ننگ ما، ننگ ما، به درستی، خب ولی به هر حال هموطنان ما هستن. امیدواریم که به تظاهرات و اعتراضات بپیوندن و اعتراضات و تظاهرات رو تبدیل بکنن در به اعتصابات در اون رگ‌های شارک‌های حیاتی این رژیم که از جمله صدا و سیما باشه. حالا اونم باز بحثی شد. خب اینا رو چیکار بکنیم؟ فردای سقوط انقلاب اینا رو بیکار بکنیم؟ برید همه خونه؟ نه نمیشه که این کارو بکنیم، که به عقل سلیم جور در نمیاد، به انسانیت و حقوق مداری هم جور در نمیاد. اینا به هر حال خانواده هایی دارن، باید بهشون به اصطلاح رسیدگی بشه. خب بسیار خوب، این گردانندگی میخواد دیگه، مدیریت میخواد. کی اونجا مدیریت بکنه؟ آیا مثلا امریکا یه ولایت مطلقه مخفی با مشاطگری بذارن اون بارو این کارو بکنه، که دقیقا فاکس نیوز و سی این 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 هم هستن وقتی ریشیابی بخواید بکنید، یا یعنی که مثلا مال یه سری کشورهای متمدنتر مثلا شمال اروپا یا فرانسه یا آلمان، که حالا برای مثال عرض میکنم شاخه های دیگه یک نماینده های تعیین بکنن که مثلا صدا و سیما رو بگردونن. خب اینم یه راهشه، ولی هر کار انسانی رو میشه بهتر کرد دیگه، نه؟ خب ببینیم چجوری میشه بهترش کرد. چطوره که همون جور که شاخه مقننه رو انتخاب میکنیم برای یک دوره محدود که پاسخگو باشن مستقیم به مردم ایران، و شاخه مجریه را هم همین جور که پاسخگو باشن به مردم ایران برای یک مدت محدود، نه با ژن خوب، نه با ارث و میراث، با انتخابات مستقیم مردم، چرا بایستی که گردانندگان این قسمت بسیار بسیار مهم برای مردم سالاری، چرا باید گردانندگاشو دو دستی تقدیم بکنیم در اختیار شاخه های دیگه؟ چرا خود ما مردم اونا رو انتخاب نکنیم که مستقیم به خود ما پاسخگو باشن؟ چه اشکالی داره؟ این یعنی اینه که در اون هدف نهایی که سالیان ما خیلی طولانی بهش امیدوارم برسیم، خیلی طولانی، مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیم، یعنی هرچه بیشتر از تدبیر و امور کشور مستقیما توسط خود مردم باشه. حالا با این امکاناتی که داره پیش میاد، با این کامپیوتر و اینترنت و رسانه هایی که به اصطلاح در اختیار مردم هست، که دیگه رأی دادن هم که شده الکترونیک برای انتخابات، اینو نمیشه فراتر برد که مردم مستقیما بیان در تدبیر امور کشورشون سهیم باشن، مشارکت بکنن، مشاورت بکنن؟ چرا میشه؟ عملا چجوری میشه؟ کی میشه؟ طولانی، خیلی باید بهش برسیم. ولی هر راه طولانی رو ببینید، شما میگید که من اینجا نشستم میخوام پشم از تبریز برم اهواز، پس اینجا نشستم، میدونید کجا هستید، میخوام برم کجا، هدفتونم مشخصه، اهواز، میخوام برم اهواز. خب برای تبریز تا اهواز باید پشید، نمیشه بشینید و برسید به اونجایی که میخواید برسید، باید یه کاری بکنید و باید برای رسیدن به اون هدف از یه میلیمتر شروع بکنید. هزارها کیلومتر هست، ولی از یه میلیمتر باید شروع کرد، از یه جای باید شروع کرد دیگه. خب این خیلی بده که متصدیان رسانه هایی که بودجه و دولت، یعنی ملت میده، در واقع توجه داشته باشید، نمیخوایم همه تحت کنترل دولت بشه دوباره، اصلا به هیچ وجه، میگیم آقا جان این قسمت از رسانه هایی که ما مردم داریم پولشو میدیم توسط بودجه دولت، که مال ما مردم هست، حق نداریم خودمون گردانندگانشو انتخاب بکنیم مستقیما و پاسخگو بکنیم به خودمون مستقیما. من میگم داریم، و توضیحاتش هم مختصرا اینیست که عرض کردم. این بحثی هستش که ادامه باید پیدا بکنه از دید من. این بحثی هستش که خیلی خوبه که پرورده بشه و در عرضم خدمت شما افکار عمومی به چالش گذاشته بشه و با دوستی، البته با دوستی، مهر، محبت، همسازی، همسویی، نه تخریب، بشه به اصطلاح این رو بهتر و بهتر کرد. سوالت که هموطن بسیار عزیزی اینجا مطرح فرمودند، درود بر شما دکتر صدارت عزیز، بسیار سود میبرم از صحبت‌های شما. خواستم بگویم یک دلیل انفعال ایرانی‌ها دوگماتیسم وجودی آنهاست و دلیل دیگر آن این است که ایرانی‌ها هرچه بیشتر به فلاکت میرسند برخلاف اعراب بیشتر سکوت میکنند. این قسمتی از خمیرمایه ایرانی هاست متاسفانه و دلیل دیگرش حقوند نبودن است. حقوند نبودن و بلد نبودن نگفتن به زر و زور و تزویر. اینه که بگیم که میشه با احترام خیلی زیاد به نویسنده کامنتشون اینجا، من میتونم مثلا با بعضی از این فرمایشات مخالفت داشته باشم. یه چیز مهمش اینه که نمیتونیم بگیم همه ایرانی ها. خود این نویسنده کاملا این انتقاد برش وارد نیست و هرچه فلاکت در ایرانی ها بیشتر شده، این نویسنده و نویسندگان دیگر و شهروندان ایرانی، هموطنان عزیز من، سکوت بیشتر نکردند، بلکه شلوغی بیشتر کردند، اعتراض بیشتر کردند و این کاملا درست هستش. الانم با نظری که عرض کردم، توضیحی که عرض کردم، موافقت کردند و خیلی خوشحالم که این به اصطلاح دقیق کردن فرمایش ایشون. ببینید، یکی از چیزهایی که مهمه اینه که قدرت ها ما مردم رو میخوان از خودمون بدمون بیاد. انتقاد کردن از خود خیلی خیلی مهمه. ولی ببینید، حالا باز یه مثالی میزنم که ملموس بشه. تو زندان‌های سیاسی چه اتفاقی میفته؟ شکنجهگر، بازجو انقدر فشار میاره به زندانی سیاسی به وسایل بسیار متفاوت فیزیکی و روانی که اون شخص بشه منفعل و بشه اینه که در مثل یه مومی در دست بازجو بشه. اولین کاری که باید بکنه اینه که اون خودشو نفی بکنه. یعنی زندانی سیاسی به این برسه که من عجب آدم بعدی هم، آخه چقدر من اشتباه کردم، این همه آدم دارن 80 میلیون تو این کشور زندگی میکنن، من عجب غلطی بود کردم، خودم که هیچی، تمام همفکریام و همحزبیام و دوستانم در تشکیلات خودم، عجب ما آدم های بدفکر اشتباه، چقدر ما داشتیم اشتباه میکردیم. این اول میرسونتش به این. الان به غیر از اینه، در جامعه ایرانی که الان جامعه ایرانی، حتی حالا اسلام که شده یک خودزنی و خودتخریبی بین المللی به خاطر قدرت‌های بین المللی، به خاطر بازجوها و شکنجهگران بین المللی در جنگ روانی قدرت‌ها علیه ملت‌ها، اسلام که شده اونی که اینا میگن، به غیر از طالبان نیست، به غیر از خمینی و خامنه‌ای و لاجوردی نیست، هیچی نیست که کسی دیگه بگه نه آقا من به اون اسلام باور ندارم. همین من مسلمون رو اگر این آقایونی که ادعای اسلام دارن دستشون به من برسه، تیکی تیکم میکنن، به خاطر همین باورم به اسلام، غیر از اینه. و چیز دیگه‌ای که میکنه قدرت اینه که اصلا ایرانیت ایرانی رو زیر سوال میبره توسط ایرانی، که بگه ما بابا اصلا ایرانی ها آدم های بدی هستیم، چیکار بکنیم؟ پس بشینیم تو سری بخوریم دیگه، حقمون اینا بیان تو سر ما بزنن چپ و راست، چرا اعتراض بکنیم؟ این منظور نظر نویسنده نیست با شناختی که دارم، ولی دلایل انفعال رو باید ریشه یابی کرد و برای ریشه یابی دلایل انفعال بسیار مهمه که ببینیم چرا. اولا جنگ روانی هست یا نیست؟ اگر هست جنگ روانی که هست، آیا مادر تمام جنگ ها هست یا نیست؟ که هست. اگر که هست، اسلحه این جنگ روانی چی هست و چه کسانی در چه جبهه هایی این اسلحه رو به کار میبرن. یه ور جنگ کیه قدرت ها، اون ور جنگ کیه ملت ها، ما مردم، من و شما. خب اونا اسلحه دارن، صدا و سیما که ننگ ماست، ننگ ماست، بله دارن، سی ان ان و فاکس نیوز و بی بی سی و صدای امریکا و صدای اسرائیل و صدای روی تمام اینا، اوه همه چیشو دارن. ولی ما هیچی نداریم؟ چرا داریم؟ ما بیشماریم، درست مثل تو خیابونهای ایران. اونا باتوم دارن، چراغ، چماق دارن، اسلحه دارن، ولی ما همه 80 میلیون رو که بگیم آخه 1 میلیون واقعا اونا، و ما مثلا 79 میلیون نیستیم که، و نیستن اونا 1 میلیون، خیلی خیلی کمتر از این چیزا هستن بنا به گفته خودشون. خب حالا ما بیشماریم و اسلحه دفاع از خودمون رو داریم. دفاع از خودمون چیه؟ که همین استفاده کنیم از همین رسانه‌هایی که داریم، بگیم آقا یه عده اومدن نشستن، برعکس آنچه که در بهار عرب اتفاق افتاد که این نقد کننده عزیز به سند اساسی در اون نوشتهشون این چیز رو هم آوردن که در جلسه بعدی سعی میکنم یادم بمونه و توضیح بدم. بهار عرب رو ببین چجوری شد. ما میگیم که بابا تو کشور ما یه عده اومدن درس گرفتن از سال 1357، یه عده اومدن درس گرفتن از جنبش های سراسر دنیا به خصوص بهار عرب. اومدن گفتن چی؟ خب اونا چی نداشتن؟ سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران. پس ما داشته باشیم. بفرمایید. مدت ها روش کار شده، 2 سال هم هست عرضه شده. خب حالا ما اسلحه دفاع از خودمون در جنگ روانی داریم. خب چجوری استفاده کنیم؟ آقا جون اقلا اینو، یا خانم جون، آقا جون، همه چی، شما اینو میتونی ایمیل بکنی به 2 نفر فقط؟ کردی تا حالا؟ من که میگم اگه میخوایم وضعیتمون بهتر باشه، هر شب که میخوابیم تو رخت خواب، اگر هنوز کارتون خواب نشدیم مثل بسیاری از ایرانی ها که کارتون خواب شدن و بدون خانه و کاشانه شدن، فکر بکنیم با خودمون که من امروز در جهت مردم سالاری چه کار کردم؟ خب حالا یه عده‌ای اومدن در سراسر دنیا یه متن رو تهیه کردن و در اختیار شما گذاشتن. اقلا اونو میتونی بذاری توی فیسبوکت، توی توییترت، میتونی به 5 تا 10 تا 20 تا 1 نفر آدم ایمیل بکنی، راجبش فکر بکنی؟ اگه هر کدوم از ما، من، شما، همه ما میخوایم که سرنوشتمون بهتر بشه، یه بیلان کار از خودمون داشته باشیم در گذشته و یک بیلان کار از خودمون داشته باشیم در هر روز. امشب که من سر به بالین میذارم، بگم من در عرض روز چه کار مفیدی کردم واسه اینه که این سرنوشت بعد ما تبدیل بشه به سرنوشت خوب. چه کار مفیدی کردم آخه؟ همین یک کار رو، همین یک پیغام رو از این عرایض امروز من اگر که بگیرید، فکر میکنم که در اون جهت بتونیم که به کمک همدیگه پیش بریم. یه چیزی رو هم در جواب اون نوشته میگم که بعضی وقتا آدم احساس میکنه که نبادا بعضی ها هم در جنگ روانی انقدر شکست خوردن که فکر میکنن استمرار داره این رژیم تا ابد. یادآوری، جنبش هایی که در کشورهای دیگه اتفاق افتاد، ببینیم که از شروع جنبش تا سقوط کی بود. انبار باروتی که در بهار عرب یه نفر خودش خودسوزی کرد، ببینید که چجوری شد در تونس و به بقیه جاهای دیگه. فیلیپین به 4 روز، رومانی به 8 روز، تونس به 10 روز، لبنان به 13 روز، مصر به 18 روز، عراق کمتر از 2 ماه. تغییر و تحولات بسیار بزرگی انجام شد. سودان، حسن البشیر به 4 ماه سقوط کرد. هیچ کدوم از این رژیم‌ها پایه‌هاش به متزلزلی پایه‌های رژیم ولایت مطلق فقیه نبود. یه بررسی کوچیک سرانگشتی این رو نشون میده به ما. عرضم به خدمت شما، من به دلیل این که داره الان سوال کردن، ممنون از توضیحات. دو سوال دارم، یکی نقش نیروهای مسلح، دیگری ضمانت اجرایی قانون که مسلم است که مردم باید حضور دائم و فعال داشته باشند. بله، این رو قبلا هم گفته شده در همین جا و قبلا هم جواب داده شده از همین جا از این هموطن عزیز که تکرار کردن این رو. من خیلی خیلی ممنونم که تکرارش کردن، برای اینکه تکرارش بسیار لازمه. و اون چی؟ و این سند اساسی ضمانت اجراییش چیه؟ اون قانون اساسی ضمانت اجراییش چیه؟ ضمانت اجراییش من هستم، ضمانت اجراییش شما هستید، ضمانت اجراییش ما مردم هستیم. اگه ما مردم نیستیم، اگه برای ضمانت اجرایی یک همچی سندی ما مردم در صحنه نباشیم و این صحنه رو خالی بذاریم، در اون خلاء کی میاد؟ آقای رضای پهلوی میاد، آقای مسعود رجوی میاد، آقای اسرائیل میاد، آقای او صف کشیدن که بیان به قدرت برسن و بر اساس اون چیزی که خودشون دلشون میخواد بگردونن کشور رو، سرنوشت ما رو بسازن که از این بعدی که هست بازم بدتر بشه. اگر ما در صحنه نباشیم، مسلماً سرنوشت ما بدتر خواهد شد، مسلماً ما ضمانت اجرایی نخواهیم داشت برای هیچ سند مردم سالارانه، برای هیچ کنش مردم سالارانه. پس باید در صحنه بودنم، تو خیابون بودن خیلی هم خوبه، ولی من هیچ وقت به عنوان کسی که در خارج از کشور هست چنین حرفی رو نزدم. من الان گفتم دو تا ایمیل بزنیم، میتونیم اون کارو بکنیم که بله. و اینی که نقش نیروهای مسلح، نیروهای مسلح هم از درس بگیریم از اتفاقی که افتاد در سال 1357 56 به 57. بدنه نیروهای مسلح، حتی بدنه ساواک میدید کاستی ها رو. حالا که کاستی ها بسیار بیشتر شده تا رژیم پهلوی، این تعارف رو درواسی نداره، اونو نمیشه اینو سیاه نمایی بگیم میکنیم اونو سیاه نمایی تر بکنیم، نه همچی چیزی نیست، واقع نمایی باید کرد، این واقعیتیه. وضعیت ما بدتر شده، وضعیت ایران بدتر شده از اونی که زمان پهلوی بود، ولی نمیشد تعویض نشه اون رژیم. خود خانم فرح دیبا سالها قبل از انقلاب پیشبینی کرده بود انقلاب رو، به خاطر روشی که قدرتمداری که آقای محمد رضای پهلوی بود پیش گرفت. یکی از مؤثرترین کسانی که باعث انقلاب ایران شد آقای محمد رضای پهلوی بود، شک نکنید در اون. و یکی از مؤثرترین کسانی که باعث انقلابی که با منقلب شدن مردم، با نفی ساختار قدرت از این رژیم گذر می‌کنیم، خود آقای خامنه‌ای و اعوان انصارش هستن. خب ما چجور در میدان باشیم که سرنوشت بهتری داشته باشیم؟ قوانین که سند اساسی دوران گذار رو ارائه کردیم، قانون اساسی رو ارائه کردیم، برگردیم به سوال این عزیزمون، نیروهای مسلح. خب عرض کردم در بدنه نیروهای مسلح فعلی، درست مثل بدنه نیروهای مسلح اون موقع، نارضایتی هست. اینا مردمن، انسانن، آدم ربات که نیستن، آدم آهنی که نیستن، که میبینن که چی میگذره، یه جایی میترکه، یه جایی میبره. و بعد از اون همین افرادی که در بدنه نیروهای مسلح هستند با علم به این اسناد، قانون اساسی حقوق مدار، سند اساسی دوران گذار، میتونن به آغوش باز مردم ایران باز کردن و در ساختن آینده خوب و خوبتر نقش داشته باشن. اونا لازم نیست به فروپاشی صبر کنن، از همین امروز میتونن این کارو بکنن. هرچه تعداد بیشتری از بدنه پرسنل لشکری و کشوری، فقط هم نیروهای مسلح نیست، صدا و سیما رو گفتم، از اون پایه، از اون لایه‌های پایه‌ای و ریشه‌ای جامعه، از جمله قوای مسلح، پرسنل لشکری و کشوری، هرچه بیشتر این مطالب در اختیارشون قرار بگیره، هرچه بیشتر فکر بکنن راجع به این مطالب که بابا اینجوری هم میشه زندگی کرد، بیشتر این تغییر و تحول ریشه‌ای میشه، ساختار عوض میشه. و در دوران گذار و بعد از اون همین قوای مسلح میان به امداد بقیه مردم غیر مسلح و اون کار اصلی خودشون رو به اصطلاح وظیفه اصلی خودشون رو اجرا میکنن. مگه توی پرتغال نظامی ها کودتا نکردن؟ کردن، گذاشتن، ولی در اختیار مردم که تصمیم بگیرن که سرنوشتشون رو بدون اسلحه، بدون زور، بدون خشونت بسازن. چرا ما نمیتونیم این کارو بکنیم؟ میتونیم این کارو بکنیم. خب برای اینکه اون کارو بکنیم چیکار کنیم؟ منتظر بشیم؟ یا اینکه نه، باز دوباره بپرسیم از خودمون، صبح که از خواب پا میشیم، نه اینکه کار زندگیمون رو تعطیل کنیم. دکتر، مهندس، دانشجو، استاد، راننده است، خانم خانه‌دار، بقال، هر چیزی که هست، اصلا نباید کارشو تعطیل بکنه هیچ کس. اصلا حتی نباید تفریحشو، خوشگذرونیشو، استراحتشو، خواب و خوراکشو تعطیل بکنه. ولی در عرض روز نمیگیم 5 ساعت، 1 ساعت که میتونه گیر بیاره که برای ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر یک کاری انجام بده. صبح که از خواب میشه بپرس از خودش، خب من امروز چی کار بکنم؟ تدبیر دیگه، تدبیر اموره. و وقتی که شب رو خواست بخوابه بگه خب من امروز چی کار کردم. چرا نکنیم ما رو این کار رو؟ چرا ما این کار رو نکنیم؟ وقتی که این کار رو بکنیم، جواب این هموطن عزیز داده میشه که نقش نیروهای مسلح چه خواهد بود. من از شما و از خودم میپرسم، من میخواهم نقش نیروهای مسلح چه باشد؟ من، شما بپرسید از خودتون، شما سوال کنند بپرسید، من میخواهم نقش نیروهای مسلح چه باشد در جهت حقوق مداری، در جهت مردم سالاری، و در اون جهت به سهم خودم، به سهم خودتون، به نوبه خودتون یه قدمی بردارید. یه قدمی هر روز صبح تصمیم بگیرید که چه قدمی، شب قبل از خواب ببینید که یه بیلانی داشته باشید که خب امروز چی کار کردم. اون وقت غیر ممکنه که اگر یک حداقل لازمی از ما مردم اینجور مسئولانه مثل یک شهروند انسان برازنده ای این نام در قرن 21 با خودمون، با دیگری و با دیگران رفتار اگر که بکنیم، قطعا سرنوشت ما بهت اصلا نمیتونه نشه. یک حداقل لازمی از مردم لازمه این کار رو بکنن، ولی باید از یک ماها شروع بشه. هر کدوم از ماها، هر کدوم از ماها به سهم خود، به نوبه خود. حالا تازه منتظر این نشیم که بابا من امروز مثلا به جای 1 ساعت که فلانی گفت من 12 ساعت کار کردم، ولی چی شد؟ به کجا رسید؟ این مطلق کردن خود هست که انتظار داشته باشم من الان نیم ساعت اینجا با شما گفتگو بکنم، بعد از نیم ساعت آقای خامنه‌ای بگه خب بله دیگه، این صدارت این حرفا رو زده دیگه، خب ما رفتیم دیگه. این که یه فکاهی بیمزه است که من چنین انتظاری داشته باشم از خودم. این مطلق کردن خود هست. انسان، تعریف انسان چیه از جمله؟ نسبی و فعال. مطلق نه، نسبی. فعال نه منفعل، نه منفعل، فعال، نسبی و فعال. هر کس به سهم خود، به نوبه خود میتونه کاری انجام بده، میتونه. اگر یک حداقل لازمی از ما مردم به سهم خود، به نوبه خود یک کاری انجام بدیم، خیلی زود این تغییر و تحول انجام خواهد شد، یک، و خیلی خشونت زدا انجام خواهد شد این دوران گذار، دو، و خیلی مردم سالارانه و حقوندانه این دوران گذار به یک به اصطلاح دولت پایدار و حقوق مدار خواهد رسید. از توجه که کردید، مقداری از اونی که در نظر داشتم بیشتر شد، عرایزم رو قطع میکنم و الان بعد از اینی که این صحبت ها تموم شد، نگاه میکنم به پیام هایی که اینجا گذاشته شده و با کمال میل اونها رو پاسخ خواهم داد. الان نمیبینم دیگه نوشته دیگه باشه، ولی میگردم تو این پست های دیگه هم که گذاشته شده و اونا رو با کمال میل جواب خواهم داد. از توجهتون متشکر هستم. دوستان عزیزی که الان توی همین گروه تلگرامی هنوزم هستن، ازتون خیلی خیلی متشکر هستم. اکثرتون ایمیل منو دارید، وسایل ارتباطی من رو دارید. خیلی خوشحال میشم که اگر فرصت نکردید الان این کارو بکنید. اگر که چیزی رو به نظرتون میرسه کمی کاستی انتقادی راجع به عرایض من هست رو بفرمایید که با کمال میل در فرصت های آینده اونها رو حتما بهش رسیدگی خواهم کرد. ممنونم از همه شما دوستان، وقتتون خوش.